19 در برخی خودش رو با علائم خفیف و در برخی خودش رو با علائم شدیدتر نشون میده. واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 ضروریه و ثابت شده که واکسن‌ها ایمن و مؤثرن و تأثیر چشمگیری در پیشگیری افراد از ابتلا به این بیماری دارن. گروهی از محققان مکزیکی به بررسی ارتباط بین شدت علائم کووید 19 و غذای مصرفی در بیماران بستری در کلینیک سرپایی پرداختند. یافته‌های این مطالعه نشون داد افرادی که آزمایش کووید 19 اونها مثبت بود، هنگام افزایش مصرف موادی مثل حبوبات، دانه‌ها، نان و غلات، علائم این بیماری به شدت در اونها کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشون دهنده اینه که پیروی از یک رژیم غذایی خاص میتونه تأثیر چشمگیری در کاهش علائم این بیماری داشته باشه. این مطالعه اهمیت توجه به رژیم غذایی در زمان بیماری کووید 19 رو نشون میده. امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و از همراهی شما شنوندگان عزیز با صفحه تازه ها سپاسگزارم. لطفاً ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران، قدیمی ترین رادیوی ایران، بشنوید.
همراهان عزیز، چنانچه نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌های سازنده و پیام‌های شما عزیزان هستیم. نکته های شنیدنی.
به نام خدا. سلام و درود فراوان به همه همراهان برنامه رهاورد. من ارمغان قارلقی هستم و با یک نکته شنیدنی دیگه در خدمتتونم. امروز میخوام معجزه تروب سیاه رو بهتون بگم. تروب سیاه ماده‌ای به نام گلوتاتیون داره که میتونه کبد رو تصفیه و تمیز کنه. تروب سیاه سرشار از ویتامین C، آهن و منیزیمه. تروب سیاه سرشار از فیبر و برای کاهش وزن و درمان سرفه مفیده و به بهبود هضم کمک میکنه. ممنون که ما رو همراهی میکنید. شاد و پیروز باشید.
به صفحه فناوری نانو رسیدیم. نانو فناوری یا نانوتکنولوژی رشته ای از دانش مهندسی و فناوری است که به بررسی مواد در اندازه نانو می پردازه. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر درباره این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. همتان عزیز سلام. کدخدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. گاهی وقتا فناوری‌های کارآمد و سودمندی مثل نانو اونقدر آهسته در محیط اطرافمون و تو گوشه گوشه زندگیمون نقش مثبت ایفا میکنن که اصلا متوجه اثرات مثبت اونها خیلی موقع ممکنه نشیم. مثلا اگه هنگام خرید محصولات شوینده تو قفسه فروشگاه‌ها به فرم و شکل اونها دقت کرده باشین، دیدین که روز به روز طراحی ظروف داره بهتر میشه و مثلا ظروف مایع‌های ظرفشویی، لباسشویی، شامپو و امثال اون در این که ضخامت کمتر رو دیگه الان دارن، اما کیفیتشون بهتر شده، جذابیت‌های بصری بیشتری پیدا کردن و مثلا شاید بارها شده برای همه اون اتفاق افتاده یکی از این ظروف از دستمون خورده زمین و ما بدون اینکه این ظروف آسیب ببینم مجدد اونها رو از زمین برداشتیم و خیلی ساده از کنار این اتفاق عبور کردیم. در حالی که اگه فناوری نانو و استفاده از محصولات مهندسی شده تو این ظروف ورود پیدا نکرده بود، امکان داشت مثل قدیما در اثر همین ضربه این ظروف ترک بردن یا اصلا بترکن. الان فناورای نانو کشورمون ظروف پلاستیکی مواد شوینده برای برندهای معتبری رو دارن تولید میکنن که در این جذابیت بصری بالا، اون ضخامت کم و متریال مصرفی پایینی که میبرن، استحکام بالایی هم از خودشون نشون میدن. حالا وقت نیست من بخوام به تک تک برندهای ناماشنای مواد شوینده الان اشاره کنم، خودتون بهتر میدین، ولی این ظرفیت فناوری نانو رو نشون میده که با تلاش فناوری کشورمون الان تو بخشی از صنعت تونسته بخشی از مشکلات تولید ظروف مواد شوینده رو به خوبی برطرف کنه و نمونه دیگه‌ای باشه از ورود نانو به صنعت.
در برنامه دیروز از شما پرسیدیم که آیا می دانید پادرد شبانه نشانه چیست؟ تا لحظات دیگر پاسخ این سوال رو بشنوید. درست است که شبها نشانه آرامش است و خوابیدن انرژی دوباره‌ای به شما می دهد. اما برخی افراد شبها زمانی که به رخت خواب می روند از پادرد شکایت می کنند. شاید عده‌ای این دردها رو به نوع خوابیدن یا زیاد روی پا ایستادن ارتباط میدن. اما پزشکان هشدار دادند که این پادردها رو نباید نادیده گرفت، بلکه یک علامت هشدار دهنده است که میتواند نشانه بالا بودن کلسترول خون باشد. با وجود اینکه بالا بودن کلسترول خون روی سلامت بدن تأثیر منفی می‌گذارد، اما معمولاً با علامت و نشانه خاصی همراه نیست که افراد به راحتی متوجه افزایش کلسترول در خون خود بشن. بالا رفتن کلسترول بد LDL که در دیوارهای عروق خونی تشکیل می‌شود، باعث باریک شدن عروق خونی میشه که جریان خون رو مسدود می‌کنه. چنین حالتی ممکنه باعث ایجاد بیماری عروق محیطی بشه. بیماری عروق محیطی در طول روز به عنوان دردی سنگین یا سوزاننده در هر نقطه‌ای از ساق پا، از باسن گرفته تا ساق پا، هنگام راه رفتن خود رو نشان میده. وقتی که این علامت شبها ظاهر بشه، اغلب میتواند به صورت اسپاسم یا گرفتگی در انگشتان پا، جلوی پا یا پاشنه پا ظاهر بشه. درد پا رو هنگام شب نباید نادیده گرفت و حتما باید در این مورد با پزشک خود مشورت کنیم. اگر موفق به شنیدن برنامه امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می‌کنن. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
رهاورد، شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شماییم با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علم پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی سؤالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخش فکر کنید. آیا می‌دانید اومیکرون جان چه کسانی رو بیشتر تهدید می‌کنه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و تقدیم رهاورد دیگر، روز خوش و خدا نگهدار.
همیهنان گرامی، شبکه رادیویی ایران رو میشنوید. عزیزان، از این لحظه همکارانم در خدمت شما خواهند بود با برنامه به افق آفتاب که با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت. توجهتون رو به این برنامه جلب میکنم.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
به افق آفتاب.
بر سر کوی تو عقل از سر جان برخیزد، خوشتر از جان چه بود از سر آن برخیزد. بر حصار فلک هر خوبی تو حمله برد، از مقیمان فلک بانگ امان برخیزد. به نام خدا، خدایی که با هر موجودی به زبان خودش سخن گفته. عرض سلام و ادب خدمت شما مؤمنان اهل نماز و راز و نیاز، شنوندگان ارجمند برنامه به افق آفتاب. در نیمروزی از زمستان که آفتاب کم جانه و خورشید لطف خداوندی پرمایه میتابه، با شما هستیم. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید. این هفته به بررسی حکمت 289 نهج البلاغه می پردازیم. رسیدیم به اون بخش از کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام که می فرمایند کان اکثر دهری سامتن فإن قال بدل القائلین و نقع قلیل السائلین. امام علی علیه السلام 11 صفت بر دوستی برشمرد که فرمودن او رو بسیار دوست دارم. نامی از اون دوست نبردن اما صفات اون دوست رو برشمردن. امروز در مورد سکوت صحبت میکنیم. اونچه خوندم برای شما معناش اینه: بیشتر روزگار دوست من در خاموشی میگذشت و اگر سخن میگفت بر دیگر گویندگان غلبه میافت و آتش پرسندگان را فرو مینشاند. نیتمون این از دوستان واقعی امام علی علیه السلام باشیم و در جایگاهی باشیم که امام می‌فرمایند در مقام پیرو و دوست مولود کعبه بودن میشه به کنترل زبان و مسئله مهمی که خود مولا علی مستقیم بهش اشاره کردن توجه کنیم: سکوت کردن به موقع. بسیار شنیدیم در ادبیاتمون و فرهنگمون که هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. به همون اندازه که حرف زدن لازمه، به موقع سکوت کردن هم واجبه. با سکوت در زمان مناسب میشه به زیبر وقار آراسته شد. خب به نظر شما سکوت کردن همیشه خوبه یا برای سکوت وقت و زمان مشخصی وجود داره؟ اصلا تا حالا شده با سکوت نکردن به موقع در زندگی آسیبی دیده باشید و به مشکلی بر بخورید؟ از تجربهاتون درباره سکوت به موقع و آثار مثبت یا برعکس از سکوت نکردن به موقع و تبعات منفی که داشته برامون بگید. 220-486-220-5309 تلفن های ما و 3900 سامانه پیامکی به افق آفتاب.
امام رضا علیه السلام فرمود سکوت خاموشی خودش یک گنجی از گنجای بهشته. قسم تو کنز من کنوز الجنه باب من ابواب الحکمه، یه در از درهای حکمت خود خاموشی، سکوت، کم گفتن.
زیاد خاموشی داشته باش، لبتو ببند. این لب که بازه خیلی بیچارگی داره، غیبت، دروغ، اما لب و ببندی راحتی. به حدیث داره شیعیان ما لالن، اصلا حرف می بعضی دیدی کم حرفن، تو ازشون چیزی نپرسی جواب نمیدی. اینا خوبه. روایت داره که اگر کسی کم حرفه نزدیکش برین از او حکمت بیاموزی.
من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنید و به کاریم نهالی سر هر پیچ کلام و به پاشی میان دو هجا تخم سکوت.
میخواستم دو کلم بعد حرف بزن.
بفهم داری در محضر چه کسی حرف میزن.
چی شد؟
داشتم باش حرف میزدم.
یه مش حرف دارم، واسه گفتنش پول میگیرم، واسه نگفتنش هم پول میگیرم.
من میخوام که بگی
هر حرفی رو که همینجوری نمیشه زد قطعا از گفتنش منظور داری.
چی شده؟
یه دردی که به هیچ کس نمیشه.
خداوند بهشون زبون داده اما حرف زدن یاد نداده.
انسان زیر زبانش دفن شده و نهان شده، همین که زبان بلند شد و شروع به سخن کرد، اون گوینده شناخته می شود. منتها یک دقتی لازم است تا انسان با سخن گوینده را بشناسد.
کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام محسن خاکی روی خط تلفنی هستند تا در مورد موضوع برنامه سکوت کردن و خاموشی به موقع با ایشون صحبت کنیم. سلام میکنم به شما جناب خاکی، نیمروز دوشنبه‌تون به خیر و خوشی باشه انشالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ظهر بخیر دارم خدمت شما آقای همایی و همیشه شنونده‌های محترم. در خدمت شما.
خواهش میکنم. بسیار شنیدیم که به هر حال گر سخن نقره است خاموشی طلاست، و هم شنیدیم که مثلا دو چیز طیره عقل است: دم فرو بستن به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. حکمتی هم شنیدیم از مولای متقیان امام علی علیه السلام که در مورد دوست خوبشون صفاتی رو برمی شمارن، یکیش خاموشیه. ایشون می فرماین که او خاموش بود و اگر سخن می گفت به دیگران غلبه می کرد و آتش پرسندگان رو فرو می نشوند. می خواهیم جناب خاکی ببینیم در آموزه های دینی چه دستوری برای ما اومده، اصلا کجا سکوت باید کرد، کجا باید به سخن در آمد؟
اصلا خدمت شما، در بین حرف زدن، در بین سخن گفتن و سکوت، ما قاعده در واقع خیلی مشخصی نداریم. اگر از سکوت تمجید شده و مد شده در روایات، همونطور که در ابتدای کلام فرمودید، این سکوت به جاست، و اگر از سخن گفتن در واقع مذمت شده، اون سخن گفتن نابجا هستش. ما در گلستان سعدی هم داریم اون بازرگانی که خسارت مالی زیادی کرد و به پسرش گفت این رو در واقع به کسی نگو. وقت پسر گفتش که من اطاعت میکنم، اما به من بگید که فایده این در واقع نهان داشتن این امر، مخفی کردن این امر در چیه؟ اونجا اون پدر بهش گفتش که برای اینکه مصیبت دوتا نشه، هم نقصان مایه و هم شماتت همسایه.
بله بله،
یعنی اینجا سکوت اون موقع سکوت بجاست. بله در روایات داریم فرمودن که اساساً سکوت گام ابتدای عبادته. سکوت در روایت داریم که نشانه خرده، نشانه هوشمندیه، داره که اگر البته مؤمن سکوت بکنه، این سکوت سبب نمیشه که او در اندوه فرو بره. سکوتی مناسبه اونطور که در روایات گفتن این هستش که این خاموشی سبب بشه که من به کار خودم مشغول بشم. اما اگر این سکوت میخواد در واقع موجب به هم ریختن روابط حقیقی و خانوادگی من بشه، نه اتفاقا این سکوت سکوت بدی هم هست. ما در روایات داریم مؤمن اول شب، فهمون شیعتون ها ینامون اول لگ، شیعیان مؤمنین اول شب میخوابن، یعنی اینجوری نیست به بتالت وقتشون بگذره که از اون طرف مثلا تا ظهر مثلا خواب
باشن،
نه اول. اما فهمون به دو علت میشه شیعیان بیدار باشن، مؤمنین بیدار باشن. یکی اینکه با خانواده وقت بگذرونن، با فرزندان گفتگو کنن، با پدر و مادر، با همسر گفتگو کنن، و دو به خاطر علم. بنابراین معلوم میشه که اون تحکیم روابط خانوادگی از طریق سکوت که حاصل نمیشه. در روایات به من گفتن من از ساکت باشم بیشتر، این نشانه خرده، نشانه هوشمندیه، هیچ چیزی مثل سکوت من رو به بهشت نمیتونه نزدیک کنه. یا در روایت بازم داریم که اگر کسی هر چقدر خاموش بود به او حکمت القا میشه. اما این در روابط حقیقی ما جریان نداره. اتفاقا انسان هرچه با خانواده بزلگوتر باشه، شوخی بیشتری کنه، مزاح بکنه، بگه و بخنده، این اتفاق خوبیه. کجا سکوت، کجا سخن گفتن بده؟ اونجایی که صحبت کردن مهابت انسان رو از بین میبره، هیبت رو فرو میریزه. فرمود به کثرت سمت تکون الهیبه. آدم اگر یک جایی میخواد احترامش حفظ بشه، جایی که نباید حرف بزنه. یه روایت جالبی داریم فرمود از نشانه های حمق اینه که یک کسی که حرف میزنه شما وسط حرف او میپرید و اجازه نمیدید او حرف بزنه.
این یعنی نشانه حماقته.
بله نشانه حماقته، نشانه جهالت، مثل کوزه خالی که در واقع هر چقدر در او بزنید. داریم در روایت های همایی، چون روایات سکوت، باب سکوت باب پر روایاتیه.
بله درسته.
فرمود الزم سمت تسلن. آره اگر بفرمایید، اگر شما سکوت رو انتخاب کردید، ملازم سکوت باشه انسان، این آدم سالم میمانه. خب شنونده های ما در محیط اداری ممکنه باشن، در محیط علمی ممکنه باشن، میدونن انسان در محیط اداری هر چقدر بیشتر سکوت کنه اتفاق بهتری احتمالا براش میفته. در محیط علمی به غیر از سر کلاس، یعنی میخوام بگم در دانشگاه، در دبیرستان، در مدرسه است، درسته؟
گاهی
همه ما خاطراتی از حرف زدن‌های نابجا داریم که مورد در واقع مذمت قرار گیره.
بله من خودم داشتم.
نه همه بالاخره مبتلاییم به این وضعیت. اما در نهایت با وجود این که بزرگترین نگاهبان‌ها برای یک انسان میتونه خاموشی او باشه، اما همونطور که شما فرمودید، پیغمبر فرمود من مبعوث به سخن گفتن شدم. اگر یک جایی من باید حرف حقی رو بزنم، حتما باید حرف بزنم. اگر میخوام حکمتی رو بیان کنم، نکته درستی رو بیان کنم، حتما این کار رو بکنم. اگر حرف زدن من موجب ازدیاد محبت خانواده میشه، موجب افزایش محبت، موجب صله رحم میشه، حتما باید این کار رو بکنم و سعی بکنم که یک تناسبی رو بین سکوت خودم و بین سخن گفتن خودم برقرار بکنم.
یعنی ما با سکوت کردن، یک محقق و پژوهشگری میگه ذهنمون رو برای چند لحظه خاموش میکنیم، چون ما عادت داریم مثلا داره آقا محسن حرف میزنه، من فکر کنم چه جوابی بدم که الان به قول معروف دور از جان شما، الان به قول معروف خورد کنم حرفشو، دندانشو بریزم دهنش، جواب او رو بدم بدون اینکه اصلا گوش کرده باشم که او چی میگه. گویا سکوت کردن اجازه میده به ذهن که قضاوت بهتری داشته باشه. استاد
برای اینم در واقع مسیر ادراکی او هست دیگه، به خصوص اینکه ممکنه ما یک جایی، آقای همایی، ما که مطلع بر همه امور نیستیم، یه حرف رو میزنیم بعد دیگری از ما یک سوالی رو میپرسه، ما تو رو میافتیم،
خجالت
زده نشیم، شرمسار نشیم، یک جواب غلطی هم به او میدیم و او رو در یک مسیر غلطی میاندازیم. به علاوه اینکه به فرمایش شما، انسان گویا هر چقدر بیشتر حرف میزنه، این اکسیژن مغزش رو بیشتر مصرف میکنه و این
بله.
فشاری رو که به مغز میاره، خون وقت در سنین بالاتر میتونه موجبات امراض و بیماری ها رو فراهم بکنه.
سپاسگزارم از شما جناب حجت الاسلام محسن خاکی که باز هم ما رو همراهی کردید.
در فنا خدا
نگهدار.
خدا نگهدار.
ما به او در تمام امور محتاجیم،
تمام امور محتاجیم.
اما به ما نفرمود انتم الفقراء الی الرحمن الی الحی الی العظیم الی الساقی الی الشافی الی المذل الی الهادی. اینا رو نفرمود. درسته هر کدام اینها رو میفرمود قبول، اما فرمود یا ایها الناس، میخوام ظرفیت شما رو بگم. مردم میدونید کی هستی؟
میدونید کی هستی؟
سوال من کیستم؟
من کیستم؟
خدا جواب میده. تو کیستی؟
یا
ایها الناس، هر کدام از ماها اگر بگیم آقا ما کیستیم، خدا یک جواب داد. فرمود تو کسی هستی که انتم الفقراء الی الله، چون فقیر به الله. الله اون غنی به ذات رو میگوین الله. فرمودم وقتی الله میگویید توجه داشته باشید که الله میگویید الله شما الله محتاجانه است، فقیرانه است. الله فقیرانه معلوم است که فقیر به دست به پیش غنی رفت چیزی میخواهد. از الله هر چه احتیاج داری بخواه،
از الله هر چه احتیاج داری بخواه.
بشنوید از برادرمون اسفندیار گنجگاهی از تهران حدیثی رو از امام علی علیه السلام برای ما فرستادن. نیکی ها در سه خصلت جمع شده است: نگاه کردن و سکوت و سخن گفتن. هر نگاهی که در آن عبرت نباشد سهو و بیهوده است، هر سکوتی که در آن فکر نباشد غفلت و بیخبری است، و هر کلامی که در آن یاد خدا نباشد لغو است. جناب حرفشنو نوشتن که تو را خاموشی ای خداوند هوش، وقار است و نااهل را پرده پوش. علی اصغر وظیفه شناس از شیروان همراهمان اعتقاد دارند که سخن و تعامل فکری هرگاه در سه قالب وجدانی، عقلانی یا دینی نباشه بیهوده و زیانباره. و دوستی که نامشون رو ننوشتند حدیثی از امام علی علیه السلام برامون فرستادند که فرمود خاموشی حکمت در پی دارد و سکوت سلامت. موضوع جالبی است. شما هم در مورد این موضوع با ما صحبت کنید که ارزش سکوت رو چند دازه میدونید در زندگی. آیا زیانهایی از صحبت کردن بی موقع مثل من داشتید یا نه؟ و کلا نظرتون راجع به خاموشی بفرمایید. 2204862205309 منتظر صدای گرم شماست و 3900 هم سامانه پیامکی ما. بخش احکام رو با اجرای جناب آقا بابا بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. خداوند متعال رو شاکریم که در بخش احکام شرعی در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه هم سعی میکنیم به چند سوال مهمی که برای ما فرستاده شده پاسخ بدیم. مسئله اول: آیا در نماز جماعت همه کارها رو باید همراه با امام جماعت انجام بدیم؟ در پاسخ عرض میکنیم که بستگی داره که مشغول اذکار نماز باشیم یا افعال نماز. مثلا موقع گفتن ذکرهای نماز مثل ذکر تشهد یا ذکر سجده مستحبه که تابع امام باشیم، از امام جماعت